ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز چهارشنبه 18 تیر 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه همراه ما بمونین در این مجله آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان رو مرور میکنیم. به حرف و حدیث‌های پیرامون توافق تجاری 25 ساله ایران و چین میپردازیم و رد شدن اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به دلیل فساد مالی. خبرهای بیشتری هم داریم، بنابراین همراه میشیم با همکارم بکتاش خمسه‌پور تا بشنویم از بکتاش.
درود شنوندگان ارجمند. با رشد سعودی آمار مبتلایان و مرگ‌های ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران از تشکیل جلسه اضطراری مسئولان شهر اطلاع داد.
ببینید ما چرا باید حتما برسیم به یه پیک قرمز که واقعا تهران فرق میکنه. تهران اگه خدایی نکرده به حد قرمز برسه کنترلش خیلی سخت میشه. برای ما وضعیت زردم در تهران قرمزه. تهران قرمز نیست، هشدار هست. هشدار یعنی ما قبل قرمز هست. تا حالا سیاست ستاد کرونای استان تهران همین بود که ما هیچ چیز رو عادی فرض نکنیم. اون حساسیتایی که لازم هست انتقال بدیم و برای ما تهران وضعیت هشدار هم وضعیت قرمز هست، چون تهران پیش دیگه خاص خودشو داره.
به گفته علیرضا زالی، بی‌توجهی مردم به فاصله گذاری اجتماعی و نیز اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی سبب افزایش مراجعه به مراکز درمانی شده است. قرار است جلسه اضطراری با حضور وزیر بهداشت عصر امروز تشکیل شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی اعتبارنامه یک نماینده را رد کردند. 128 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون که به عنوان نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد رأی منفی دادند. قبل از این 6 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کرده او را به دروغگویی، فساد مالی و سوء استفاده از شغل خود متهم کردند. شاهزاده رضا پهلوی قرارداد 25 ساله میان جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین را ننگین خوانده است و نتیجه آن را تاراج منابع طبیعی ایران و پذیرش ارتش بیگانه در خاک کشور دانسته است. اشاره شاهزاده رضا پهلوی به تایید پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین در هیئت دولت جمهوری اسلامی است که گفته می‌شود بر اساس آن امتیاز بهره برداری انحصاری از 3 میدان نفت و گاز ایران و همچنین بهره برداری از آب‌های خلیج فارس برای ماهیگیری و صید مروارید به جمهوری خلق چین واگذار می شود. استقرار نیروهای چینی در بنادر ایرانی خلیج فارس و جزیره کیش از دیگر بندهای این قرارداد عنوان شده است. کارگران شرکت نیشکر 7 تپه روز 3 شنبه برای 23 روز ضمن اعتصاب در خیابانهای شهر شوش راهپیمایی کردند.
آقایون اتحاد داشته باشید، بدون اینکه خشونتی باشه حرکت میکنیم. وایستید تا خصوصی سازی از 7 تپه برود. فقط و فقط خصوصی سازی باید از اینجا بره تا ما روز خوش ببینیم. خصوصی سازی به درد 7 تپه نمیخوره.
کارگران نیشکر 7 تپه خواهان پرداخت دستمزدها و حق بیمه‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی نیشکر 7 تپه و بازداشت مدیرعامل آن شرکتند که گفته می‌شود به اتفاق تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. و گروه حزب الله اعلام کرده در حال گفتگو با دولت لبنان درباره امکان دریافت بنزین از ایران در ازای پرداخت آن با پوند لبنانی است. به گزارش رویترز، شیخ حسن نصرالله دبیر کل آن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی اظهار داشته گفتگو با بیروت در فضای آرام بر سر پرداخت سوخت دریافتی با پوند لبنانی و با هدف کاستن از فشار بر مخازن ارزی کشور جریان دارد.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و خبرها رو شنیدیم از بکتاش. اما در ادامه مجله نیمروزی، توافق تجاری 25 ساله ایران و چین، ترکمانچای دوم یا سندی برای توسعه. در میزگردی با دو کارشناس به بررسی این توافق تجاری می‌پردازیم. بحران کرونا در ایران اوج گرفت. بیمارستان‌های تهران دیگر ظرفیت ندارند. و اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران به دلیل فساد مالی رد شد. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. برنامه همکاری‌های جامع 25 ساله ایران و چین به نگرانی‌های بسیاری دامن زده است. مخالفان این توافق از آن به عنوان ترکمانچای دوم نام می‌برند که منابع و سرمایه‌های کشور را به چین می‌فروشد و خیانت به کشور محسوب می‌شود. موافقان که عمدتاً چهره‌های دولتی و حکومتی هستند، از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، از آن به عنوان سندی برای توسعه کشور نام می‌برند. خیانت یا خدمت؟ درباره این دو نگاه به قرارداد تجاری 25 ساله چین که جنجال خبری اون همچنان ادامه داره با دو میهمان صحبت میکنیم. احمد علوی اقتصاددان از سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا پشت خط ارتباطی برنامه هستن. به هر دوی شما سلام میکنم و خوش اومدید به برنامه. آقای علوی، با شما شروع میکنیم. جزئیات این قرارداد منتشر نشده، اما اطلاعاتی تایید نشده منتشر شده، از جمله اونچه که مجله پترولیوم اکونومیست نوشت که این توافق نامه سال 2016 امضا شده اما مقررات مخفی در سال 2019 اضافه شد که شامل امتیازهایی به چین هست، از جمله حق تعویق پرداخت به چینی ها تا 2 سال و اینکه چینی ها نفت ایران رو به یوان واحد پول خودشون بخرن نه دلار. حالا فارغ از این اطلاعات تایید نشده، شما چه دلایلی در متن کلی منتشر شده در مورد این توافق میبینین که به نظرتون خلاف منافع ملی هست؟
خب البته اگر بخوام از به این قرارداد بپردازیم، میبایست از دو منظر حقوقی و حقیقی بهش پرداخت. طبیعتاً به عنوان اقتصاددان اون اصطلاح منظر دوم مرجحه، منتها از نظر اول هم اگر نگاهی بیاندازیم به این قرارداد، این منافات داره با اسناد بالادستی مثل قانون اساسی، چشم‌انداز و سایر اسنادی که وجود داره. بنابراین حاکمیت حتی تو چارچوب حتی قوانین خودش داره مقررات رو نقض میکنه. منتها اگر از منظر اقتصادی بپردازیم، اون بر اساس اون چیزی که من میفهمم از این قرارداد، این بنابرای این قرارداد میبایست حاکمیت ایران واگذار کنه میدانهای نفتی یا میدانهای محدود نفتی رو به چین و در ازاش چینی ها سرمایه گذاری کنن در ایران، و این به این معناست که صنعت نفت ایران که یه صنعت نسبتاً مستقلی است در چارچوب اینکه تولید بکنه، اکتشاف، استخراج، بهره برداری و حتی صادرات، بخشی از این صنعت واگذار میشه به چینی ها در ازای سرمایه گذاری خارجی چینی ها در ایران و به هر حال فعالیت های اونو. بیاد بیاریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا وابسته به نفت و البته تکس محصولی است و اقتصاد درونگرایی است، به این معنی است که بازار داخلی منزویه. هر قراردادی اگر قرار است به سود مردم ایران باشه، میبایست این دو مشکل رو حل کنه، به این معنی که درونزا باشه، درونزایی اقتصاد ایران رو بالا ببره، توان تولید داخلی رو ببره بالا، اشتغال ایجاد کنه، انتقال تکنولوژی و فناوری رو میسر بکنه، بازار داخلی رو رونق ببخشه و حتی بازار کار ایران رو، به این معنی که فرزند با ایجاد یه شرایطی بهبود وضعیت نیروی کار ایران رو فراهم کنه و افزون بر این باعث شفافیت، پاسخگویی بشه در عرصه اقتصادی و البته کارآمدی اقتصاد رو ببره بالا. منتها بر اساس این قرارداد، اون چیزی که میفهمم من از این قرارداد، با این مؤلفه ها و این به اصطلاح سازوکاری که ما بر اساس اون انتظار داریم که ایجاد بشه در اقتصاد ایران، سازگاری ندارد.
خب سال دوم رو با رضا حقیقت نژاد ادامه میدیم. رضا، توی توییت هایی که تو توی صفحه توییتر خودت نوشته بودی به نظر میرسه که تو معتقدی که این قرارداد اصلا یک قرارداد سوریه و اهمیتی نداره، چون اصلا چینی ها حاضر نیستن بیان و در ایران سرمایه گذاری خاصی بکنن. اگر اشتباه نمی کنم من رو اصلاح میکنی. چرا به نظرت این قرارداد سوری میرسه اگر اینطور موافقی با این موضوع؟
من منظورم اینه که این چیزی که الان ما داریم به عنوان سند همکاری یه الگوه، یعنی یه چارچوبی قرار ترسیم بکنه برای آینده روابط سیاسی اقتصادی امنیتی ایران و چین. هیچ قراردادی الان اینجا تو این سند 18 صفحه‌ای که به صورت غیر رسمی هم منتشر شده، من تأکید کنم هیچ قراردادی ولو در حد یک دلار در هیچ حوزه‌ای بسته نشده، نه نفت نه گاز، هیچی. یک سری پیشنهاداتی که بیشتر هم از طرف ایران هست برای توسعه و توسعه همکاری با چین به طرف چینی ارائه داده شده. طرف چینی به ادعای آقای ظریف مذاکره درباره این پیشنیمیس رو پذیرفته، یعنی ما هنوز از مواضع طرف چینی به صورت رسمی و غیر رسمی هیچ آگاهی و اطلاعی نداریم. بنابراین من این روی پیشنیمیس و یه درخواست و یه دعوتنامه رویایی از طرف جمهوری اسلامی میدونم که در راستای سیاست نگاه به شرق که آقای خامنه‌ای ترویج میکرد، که میگفت ما باید از غربی ها دوری بکنیم و به سمت شرقی ها بریم، میخواد این رو با دولت چین به اجرا برسونه. منتها در عمل هیچگاه چنین اتفاقی نمیفته. مثلا من سه تا مثال مشخص میدم. توی این یک سال دو سال اخیر فروش نفت ایران به چین 90% کاهش یافته، یعنی در 5 ماه اول امسال نسبت به پارسال 90% کاهش پیدا کرده. اغلب شرکت های چینی از ایران رفتن، یعنی از سرمایه‌اش از پروژه ها خارج شدن، حتی از پروژه های نفتی با اصرار داشتن مقامات ایرانی که بمونن ولی اونا رفتن. تقریبا تمام بانک‌های چینی روابط اقتصادیشون رو با ایران قطع کردن. یک بانک بوده که اونم گفته که تحت قوانین تحریمی آمریکا فعالیت اقتصادی می‌کنه بر ایران. خب چه چیزی باعث شده؟ یه تحریم‌های عظیمی که دولت آمریکا اعمال کرده، اون عدم میل دولت چین که بخواد بیاد به این جنگ، به این جنگ سیاسی وارد بشه یا این رو اضافه بکنه به اون جنگ تجاری خودش با آمریکا. الان چه چیزی عوض شده که قرارداد 400 میلیارد دلاری ببنده و بیا 400 میلیارد دلار؟ هیچی. کماکان ما شدیدترین تحریم‌ها رو داریم و مخالفت‌های دولت‌های غربی رو هم داریم. بله، اگر که اون قرارداد با اون اعدادی که گفته شد که من هیچ مستندی براش ندیدم و با اون شرحی که داده شد بسته بشه، بله ترکمانچای دوم خواهد بود، فروش منابع و تاراج مملکت هم خواهد بود. منتها مسئله اینه که اصلا چنین چیزی، یعنی اصلا جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که کشوری بهش اعتماد بکنه بیاد چنین قراردادی ببنده. یک جوری تبلیغ میشه که الان جمهوری اسلامی که حتی قادر به حفظ سرمایه‌های مردم خودش نیست و اینا دارن سالانه 10 میلیارد دلار از کشور خارج میکنن، انقدر توان دیپلماسیش و اون قدرت منطقه‌ایش و موقعیت جهانیش قویه که یکی از دو قدرت برتر اقتصادی جهان میاد باهاش قرارداد 400 میلیارد دلاری میبنده، در حالی که چینی‌ها قرارداد 40 میلیون دلاری هم الان با ایران نمیبندن. من این رو انحرافی میدونم.
آقای علوی، ما از شکل فنی قرارداد فعلا خبر نداریم، اما تحلیل شما در مورد اونچه که آقای حقیقت نژاد ازش به عنوان پیشنویس اسم میبرن، تحلیل شما چیه؟
البته من تایید میکنم سخنان ایشون رو، همدلی دارم با اون از این جهت که با توجه به ریسکایی که اقتصاد ایران رو در بر گرفته، نه تنها چین بلکه هیچ کشوری حاکمیت ایران رو جدی نمیگیره. چه ریسک‌های سیاسی، ریسک اعتباری، ریسک بازرگانی، ریسک اقتصادی، ریسک بانکی و میتونم من ریسک‌های دیگر رو ردیف بکنم. اما اون چیزی که برای من از منظر اقتصادی مهمه اینه که این قرارداد در واقع چهره حاکمیت ایران رو به نمایش میگذاره. همچنین که آقای حقیقت نژاد هم گفتن، بله این پیشنهاد حاکمیته، یا بهتره بگیم آرزوهای حاکمیته، و تجربه چین در ایران هم تایید میکنه اینو. منتها برای ما مقتنم است به عنوان اقتصاددان که همین آرزوها رو تحلیل بکنیم برای اینکه اون به اصطلاح چهره پنهان حاکمیت رو یک نگاهی بیاشت.
آقای علوی، در شرایط تحریم ایران چه انتخابی غیر از این میتونه داشته باشه؟
حاکمیت ایران البته انتخابی بهتر از این نمیتونه داشته باشه و حتی من میخوام بگم سناریوی بدتر از اینم وجود داره، چون حاکمیت برای حفظ و بقای خودش به هر قیمت ها حتی حاضر است امتیازهای بیشتری رو بده. اما مسئله این است، ضمن تایید آقای حقیقت نژاد، چه کسی حاضر است این امتیازها رو بدهد؟ چون با توجه به اینکه اطلاعات دقیق سفارتخانه ها به هر حال تحلیل هایی دارن، اون تحلیل رو میفرستن به کشورهای به اصطلاح خودشون، طبیعی است که با توجه به ریسک ها کسی حاضر نیست با حاکمیت معامله بکنه. منتها مسئله که هست اینه، اگر حاکمیت قرار است امتیازی بدهد، میباید این امتیاز رو در وهله اول به مردم ایران بدهد، به این معنی که با شفافیت پاسخگویی راه رو باز کنه برای حل مشکلات اقتصادی.
رضا، چی شد که در این شرایط ماجرا خبرساز شد؟ میدونیم که هفتم تیر محمود احمدی نژاد وقتی در گیلان بود سفری داشت، اونجا این موضوع رو مطرح کرد، انتقادی رو مطرح کرد، گفته میشه که به نوعی در واقع بخشی از در واقع رقابت‌های انتخاباتی آتی که میتونه به هر حال زمینه ساز این رقابت‌ها باشه، این در واقع به نوعی تفسیر شده. آیا این درسته یا خیر؟
من یه فن نکته به صحبت‌های آقای علوی که به درستی گفتن وضعیت بدتر هم میتونه وجود داشته باشه اضافه کنم که وضعیت بدتر الان هم وجود داره. یعنی شما الان در روابط بین عراق و ایران میبینید که اونجا گاز رو صادر کردن به عراق و پولش رو نمیتونن دریافت بکنن، باید در با رئیس بانک مرکزی رفته اونجا توافق کرده که دینار اونجا بگیرن، بعد با اون پول تازه فقط کالاهای اساسی و دارو که احتمالاً با تجار عراقی بخرن بعد اونجا بیارن به ایران. یعنی عراقی که 10-15 سال پیش خودش داشت برنامه نفت در برابر غذا اجرا میکرد، الان داره این برنامه رو برای ایران اجرا میکنه. الان کاملا در وضعیت بدتر هستیم. این خیلی وضعیت بدتر از اون چیزیه که در این سند همکاری بین ایران و چین وجود داشته. در مورد بقیه کشورها هم همین قاعده هست. یعنی بعد الان جمهوری اسلامی کاملا در اون وضعیت بدتر قرار داده. ولی حرف شما درسته، این موضوع قبلا در رسانه ها بهش پرداخته شده بود، حتی اون ادعای اون نشریه انگلیسی هم فکر کنم بوده یکی دو سال پیش مطرح شده بود، ولی چون یه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اومد و با حالت کدوارم اون رو مطرح کرد و وزارت امور خارجه هم بهش واکنششون داد، یه خورده توجه تو افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی هم شاید چند سال پیش که این موضوع مطرح شد خیلی اینقدر حساس نبودن به این موضوع، این باعث شد که یه خورده توجه عمومی بهش بیشتر بشه. میتونیم بهش اضافه بکنیم که طبق معمولم که جمهوری اسلامی شفافیت لازم رو نداره و کلیگویی میکنه و مبهم حرف میزنه و مهمتر از اون که یک سابقه سیاهی در مورد این قراردادها نزد افکار عمومی داره و همه اینا دست به هم میده که این موضوع اپام برانگیز بشه.
ممنونم از هر دو میهمان، احمد علوی اقتصاددان از سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر رادیو فردا. اما به این موضوع باز هم میپردازیم. اینجا همکارم بنیامین صدر در استودیو واکنش کاربران ایرانی رو در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر دنبال کرده بنیامین و به ما بیشتر خواهد گفت. بنیامین
سلام به تو. رضا سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی در 24 ساعت گذشته دو موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ بود، یکیش همین موضوع در واقع سند همکاری ایران و چین بود و دیگری در واقع هشتگی با عنوان 18 تیر که اشاره داشت به سالروز واقعه 18 تیر در ایران. اما درباره سند راهبردی همکاری ایران و چین کاربرها نظرهای متفاوتی داشتند. بسیاری از اونها و اغلب اونها از گروه‌های مختلف و جناح‌های مختلف ابراز نگرانی کردن از ابهاماتی که میهمانان برنامه شما بهش اشاره کردن. مثلا عباس میلانی در توییترش نوشت که میگویند که این موضوع برای پیدا کردن مشتری راهبردی نفت. آقای میلانی نوشته شرم بر شما که تنها دنبال مشتری هستید و مملکت را چنان ضعیف کردید و خود هم چنان ذلیلید که برای بقای استبدادتان ایران را به حراج گذاشتید و میفروشید. محمد عامره هم کاربر دیگری هست که در توییتر خودش اشاره کرده به این سند 25 ساله میان ایران و چین و پیشنویسش و نوشته که قراردادی که به دست حکومتی شبه قاجار و ضعیف بسته میشه و هیچ اطلاعاتی از اون در دست نیست محکومه. از سوی دیگه با کشوری فرصت طلب روبرو هستیم که اگر منظورش چین هست که اگر سکوت کنیم بعید نیست بخش دیگری از سرزمین رو هم از دست بدیم. رضا خیلی کار کاربرها اشاره کردن این در واقع سند همکاری 25 ساله رو با چیز در واقع قرارداد 1919 که وثوق الدوله در زمان قاجار بسته و به نوعی این رو همسنگ اون دونستن خیلی از کاربرها. کیانوش هم نوشته این سند همکاری 25 ساله که دارن با چین می‌بندن چیز فاجعه آمیزیه، کل نفت و گاز کشور رو با تخفیف به چین میدن و پولش رو به هر واحد پولی که دلشون خواست از چین مطالبه میکنن. تازه نیروهای نظامیشون هم چیزی که در پیشنویس پیشنهاد شده که چند هزار ظاهرن نیروی نظامی میتونن استقرار داشته باشن در برخی بنادر ایران هم به ایران میارن. اما الی هم اشاره کرده به شعار نه شرقی نه غربی که ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی میداد و گفته این شعار کجا رفت؟ حرمت خون شهدایی که میگفتید کجا رفت؟ پس چرا الان به سمت شرق برگشتید؟
ممنونم از تو بنیامین صدر و شنیدیم آنچه در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با قرارداد چین و ایران مطرح شد. اما سرانجام پس از چند هفته تلاش عده‌ای از نمایندگان مجلس اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در نشستی غیرعلنی رد شد و بار دیگر ابهام‌های موجود در مورد اتهام‌های منتسب به وی در خفا باقی ماند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران روز چهارشنبه پس از بررسی در یک جلسه غیرعلنی با رأی اکثریت نمایندگان رد شد. گروهی از نمایندگان اصولگرا آقای تاجگردون را متهم به فساد اقتصادی کرده و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس بودند. خبرگزاری ایسنا نوشته است که او پیش از اعلام نتیجه رأی اعتبارنامه خود جلسه علنی مجلس را ترک کرد. اعتبارنامه نماینده گچساران با رأی 128 نماینده رد شد. به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی امروز، نمایندگان مخالف تاجگردون به مدت 15 دقیقه به بیان نظرات خود درباره اعتبارنامه وی پرداختند و او هم به مدت 30 دقیقه از خود دفاع کرد. در چند هفته اخیر دست کم 9 نماینده مجلس اتهاماتی را متوجه آقای تاجگردون کرده و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس بودند. از جمله این اتهامات میتوان به راندخاری، کسب منافع اقتصادی نامشروع و نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش عمومی و تشکیک در مدرک دکترا اشاره کرد. غلامرضا تاجگردون در پاسخ به این گونه اظهارات در مصاحبه با سایت تابناک گفت:
شاید من شیشه کثیف باشم، ولی شما دستمالتون تمیز نیست که بخواید شیشه منو تمیز کنید. حواستون باش.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در مورد رد صلاحیت آقای تاجگردون به رادیو فردا چنین گفته است:
چند تا نکته جالب وجود داره. نکته اول این هست که این در مجلسی اتفاق میفته که رئیس مجلسش آقای قالیبافه که معاونینش در زندان یا تحت تعقیبند و پرونده هاش دیگه در افکار عمومی، در صحن علنی شورای شهر و در خیلی جاهای دیگه توسط روزنامه‌نگاران مطرح شده. چگونه میشه در مجلسی که رئیسش متهم به فساد اعتبارنامه یکی از نمایندگان رو به همین اتهام رد کرد؟ نکته جالب دوم، خب تایید صلاحیت همین آقا در شورای نگهبانه. اینجا خب نشون میده اون صحبتایی که آقای محمود صادق میکرد به واقعیت نزدیکه. یعنی آقای تاجگردون در پشت صحنه میتونه به خوبی مدیریت اقتصادی بکنه نهادها رو. سوم اینکه در کمیسیون هم تایید شده، یعنی بازم در کمیسیون که پشت صحنه است ایشون تونسته مدیریت بکنه. چهارم اینکه چرا جلسه غیرعلنی بوده؟ به نظر میرسه که خب آقای تاجگردون تهدید کرده بود که خب منم حرفایی برای گفتن دارم و احتمالاً جلسه غیرعلنی که صدایشون پخش نشه. رد صلاحیت ایشون مثل دادگاه اکبر طبریه که به بالا و پایینترش کاری ندارن. و سخن پایانی این که آقای تاجگردون گفته بود که درسته من شیشه کثیفم، ولی شما هم دستمال تمیز نیستین. اما رد صلاحیت امروز نشون داد که بله، با دستمال کثیف هم در جمهوری اسلامی بارها شیشه های کثیف تظاهر شده که داره تمیز میشه. حالا باید دید آقای تاجگردون که دستمال های کثیف رو دیده جرأت داره حرفایی که امروز در دفاع از خودش و استناد به فساد دیگران از جمله رئیس مجلس که البته در صحنه علنی بازم نمیدونیم به چه دلیلی مجلس رو ترک کرده، در بیرون مطرح بکنه یا نه. ایشون هم گوشمالی خواهند داد و سر جای خودش خواهد نشوند.
ده روز پیش احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مؤسسه دیدبان شفافیت و عدالت را نیز اداره می کند در یک نشست خبری به موضوع بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس اشاره کرد و گفت آقای تاجگردون با دخالت در روند توزیع بودجه کشور به برخی دستگاه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی و دینی بودجه خوبی داده بود. او هدف از این کار را توزیع رانت دانسته و گفت این فرد نباید از طرف شورای نگهبان تایید صلاحیت میشد. آقای تاجگردون در پاسخ به این اظهارات در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت
طبق قانون شورای نگهبان هر عددی رو بگه باید در بودجه براش گنجونده بشه، به خاطر که شورای نگهبان وامدار کسی نشود. بودجه دفاع کشور برنامه داریم سیاست کلی 5% بهش باید داده بشه. شاید دولت کم میبینه، توی مجلس ما بودیم 5% رو تضمین بکنیم. من قانون دارم اجرا میکنم، یعنی من بیام بگم ستاد کل نیروهای مسلح رو من تطمیع کردم؟ نه، حقش اینه که 5% رو بهش بدیم. مثلا فرض کن صدا و سیما 7.5% رو باید بهش بدیم، باید بدیم. این قانون اگه ما میخوایم من به اون رئیس کمیسیون تلفیق یا مثلا قوه قضاییه اینقدر رو باید بهش بدیم. من به اون رئیس کمیسیون تلفیق رو باید قانون اجرا کنم، دولت اجرا نکنه من باید اجراش کنم.
غلامرضا تاجگردون از چهره‌های جنجالی مجلس قبل بود که صلاحیتش برای نامزدی در مجلس 11 ابتدا رد و پس از مدت کوتاهی تایید شد. وی اولین بار در سال 1384 در انتخابات میان دوره‌ای مجلس 7 داوطلب نامزدی در انتخابات شد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. در انتخابات مجلس 8 هم از رقیب خود شکست خورد. با این حال وی از سال 1386 تا امروز به عنوان نماینده گچساران و باشت در مجلس حضور داشت.
شاهین بشیری گزارش میداد. در ایران با شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش چشمگیر شمار مبتلایان و جانباختگان روبرویم و برخی از استانها همچون خوزستان همچنان در شرایط بحرانی هستند. سمیرا قرایی همکارم با آخرین تحولات مربوط به کرونا همراه ماست از طریق تلفن. سمیرا بهت سلام میکنم، چه خبر از ایران؟
رضا من هم سلام میکنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. اجازه بده که با آمار امروز شروع کنم. دقایقی پیش سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان در 24 ساعت گذشته رو اعلام کرد. بر اساس اونچه که خانم لاری گفته طی 24 ساعت گذشته 153 نفر در ایران جان خودشون رو از دست دادن، در قیاس با روز قبل که 200 نفر بود. خب شاهد کاهش نزدیک 1/4 هستیم در تعداد جانباختگان و همچنین در رابطه با تعداد مبتلایان هم نزدیک بیش از 2600 نفر، عدد دقیق 2691 نفر هست که در 24 ساعت گذشته مبتلا شدند. این تعداد جانباختگان و مبتلایان. اما اگر نگاهی بیندازیم به خبرگزاری‌های ایران، پر است از هشدار. هشدار در رابطه با بازگشت شدید و چشمگیر ویروس کرونا، کاهش توان کادر درمانی و همچنین کم شدن تعداد تخت‌های بیمارستانی. علیرضا زالی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا تهران هشدار داده در مورد وضعیت پایتخت و گفت که یک جلسه اضطراری تشکیل خواهد شد تا بازگشت تعدادی از محدودیت‌ها در پایتخت را بررسی بکنند. تهران در مرحله هشدار هنوز به وضعیت قرمز نرسیده. خانم لاری هم امروز تاکید کرد بر این مسئله. همچنین علی ماهر معاون برنامه‌ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا گفته که اگر موافقت بشه از روز شنبه که پیش رو داریم محدودیت‌ها باز خواهد گشت به شکل محدود در بازه زمانی محدود تا تاثیرگذاریش رو ببینیم. از جمله نکات مهم دیگری که آقای ماهر گفته این هستش که اگر روند همینطور ادامه پیدا کنه تا 10 روز آینده 2 برابر امروز تخت‌های بیمارستانی اشغال خواهند شد و کل نظام درمانی ایران با مشکل جدی روبرو خواهد شد. و فرصت خیلی کمه به کرمانشاه اشاره کنم و به خوزستان. وضعیت بسیار قرمز هست. ببینید در خوزستان 7 هفته رو پشت سر می‌گذاریم. دبیر اجرایی اتاق اصناف اهواز گفت گفته که بسیاری از اصناف در خوزستان به ورشکستگی رسیدند، در آستانه تعطیلی هستند و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جنجی شاپور هم گفته که ظرفیت خالی در تخت‌های آی‌سی‌یو دیگه وجود نداره. در کرمانشاه هم گفته شده که 10,000 میلیارد تومان به اقتصاد کرمانشاه ضربه خورده و هر 3 ساعت و نیم یک کرمانشاهی در سر اختلاع جان می‌بازه.
ممنونم از تو سمیرا قرایی که برای ما از آنچه در ایران می‌گذشت در ارتباط با کرونا گفتی و در بخش‌های بعدی از سمیرا بیشتر خواهیم شنید. فرصتمون محدود بود و از شما شنونده عزیز رادیو فردا هم سپاسگزارم.